آیاتی که برای امروز انتخاب کردم عمدتاً درباره پدیده‌های جوی هست. پدیده‌های جوی منظور ابر و باد و باران و تحولاتی است که در جو انجام میشه. یکیش این آیات 41 تا 46 سوره نور هست، سوره 26، بقیهش سوره های 24، بقیهش مربوط به سوره های دیگه هست. بسم الله الرحمن الرحیم. الم تر ان الله یسبح له من فی السماوات والارض. الم تر یعنی آیا، لم یعنی نفی میکنه، لم تر یعنی ندیدی یا نمیبینی، آیا نمیبینی که ان الله، ان تأکیده این که خداوند، یسبح له تسبیح میکنند، یسبح مضارعه، برای او، من فی السماوات و الارض. اینجا نگفته ما فی السماوات، ما یعنی آنچه، من یعنی تمام کسانی که شعور دارند، همه کسانی که درک دارند، تمامی اون چه که در آسمان هاست و تمامی اون نیروهای زیرشعوری که در زمین هست دائما برای خدا تسبیح میکنند. یعنی جهان یک جهان کروکور، جهان بیشعور نیست، همه جهان دارن خدا رو تسبیح میکنند. و طیر و صافاتن، این در واقع به طور اخصی آورده، اون پرندهی که صافات حالتیست که پرنده بالش رو باز کرده تو آسمان، اون پرندهی هم که میبینی تو آسمان بال گشاده است، تسبیح میکنه خدا رو. کلون قد علم صلاته، کلون یعنی همه شون، همه موجودان، کلون قد علم صلاته و تسبیحه، همه میدونن صلاتشون و تسبیحشون. والله علیم به ما یفعلون، خداوند بسیار داناست به اون چه که عمل می‌کنه. خب این آیه که مشابهش هم تو قرآن زیاد تکرار شده، از تسبیح جهان هستی، تمامی آسمان ها و تمامی اون چه که توی زمینه برای خدا سخن می‌گه. تسبیح همینطور که در دفعات پیشم برخوردیم بهش، یعنی نقشیست، کاریست، وظیفه‌ایست که هر موجودی داره، یعنی هر پدیده‌ای هر کاری میکنه، این کارش یه نقشی در جهان هستی داره دیگه. اسم اون کار هست تسبیح. معنای تسبیح یعنی شناوری، کسی که شنو میکنه، سباهه یعنی شناوری دیگه، شنا کردن تو استخر عربا کلمه رو بکاری، یعنی درست این که شنا میکنه میره تو از دریاست میخواد به سمت ساحل بره دیگه، همه دارن تلاش میکنن تو جهان هستی و یه نقشی دارن. بکنم دو سه جلسه پیش بود که راجع به رعد خوندیم، میگه یسبح الرعد بحمده، رعد خدا رو تسبیح میکنه، یعنی رعد و برقی که اتفاق میفته داره یه کاری انجام میده. اون دفعه توضیح دادم خدمتون که چگونه با جریان رعد و برق اوزون ایجاد میشه. اوزون هم در واقع سالی چندین میلیون کود برای زمین از طریق بارون میاد، هم در واقع این اکسیژن O2 که تجزیه میشه، تجزیه مولکولی میشه، اون O که آزاد میشه، یه O آزاد شده با O2 تجزیه میشه، ترکیب میشه، اوسه اوزون رو به وجود میاره، خود اوزون یه فیلتری میشه، جلوی اشعه ماورا بنفش رو میگیره، هم ضد عفونی میکنه، در واقع وقتی که با باران اوزون میاد سطح زمین ضد عفونی میکنه، کود تولید میکنه، منافع اصلا عجیبی داره خود همین رعد و برق انجام میشه. اون کارش تسبیحشه. یه جو تو قرآن هست که حضرت موسی میگه که به خداوند میگه که من زبانم میگیره، خداوند میگه که برو پیش فرعون، میگه برادرم هارون رو به کمک من بفرست، کی نسبه و که کثیرن، تا خیلی بتونیم تو رو تسبیح بکنیم. یعنی چیکار بکنیم؟ تو تسبیحی که مردم میفهمن یه کار فردیه، حالا تسبیح به معنی تسبیح انداختن یا به معنی مثلا ذکر خدا گفتن که دیگه کمک نمیخواد. چیکار میخواد بکنه؟ حضرت موسی که میگه برادرم من به کمک بفرست، که این مصدقه رو که کثیرن و نذکره که کثیرن، خیلی ذکر بکنیم تو رو. پس نشون میده همون کار فردی نیست، جامعه آلوده است به نظام فرعونی. فرعون تو جامعه داره دیکتاتوری میکنه، جامعه آلوده است. یه کار مثبتی میخواد که فرعون زدایی بشه، جامعه حاکمیت مردم به جای به اصطلاح ادعای ربوبیت فرعون، خدایی بودن فرعون، مالک بودن فرعون، نه یه جامعه خدایی وجود داره. کاری که موسی باید بکنه اسمش تسبیحه. بنابراین میگه برادرم رو بفرست که ما بتونیم خوب این کار رو انجام بدیم، فرعون زدایی در واقع. بعد به جایی که فکر فرعون تو جامعه باشه، ذکر فرعون باشه، همه جا مثلا نام او برده بشه، عکس او باشه، همه پیرو به ملویات فرعون باشه، جامعه جامعه خدایی باشه، میشه تسبیح کرد. حالا میگه همه موجودات در جهان یک کاری دارن میکنن که اون کارشون اسمش تسبیح خداست. هیچ چیزی بی خودی نیست، زائد نیست، تو دنیا چیزی نیست که علکی باشه بگیم میشه حذفش کرد. این مجموعه دست به دست هم مثل یه ارکستر دارن کار میکنن. توی ارکستر نمیشه یکیشو حذف کرد، حذف کنی ناقص میشه دیگه. این مجموعه 20 نفر دارن ویولون میزنن، نمیدونم سنتور میزنن، هر کدوم یه نقشی دارن برای خودشون دیگه. این مجموعه یک سمفونی زیبا رو به وجود آورده. نقشی که هر کدوم دارن اسمش تسبیحشونه. خود معنی تسبیح یعنی یک نقصی رو رفع کردن، یک ایرادی رو درست کردن. خدا که میگن منزهه، سبحان الله، یعنی او از هر عیب و ایرادی منزهه، این کامله، این مجموعه است که همه چیش کامله. تسبیح کردن خدا یعنی او رو از هر عیب و نقصی پاک شمردن. خب همه جهان هستی، حتی اون پرندهی که داره بال میزنه، همه دارن یه کاری انجام میدن، ما کارشو نمیفهمیم. یا تو ماشه یه مثالی یه بار زدم توی دریاچه، حالا بازم تکرار میکنم، یه دریاچه آب شیرین بود که ماهی های قزلال های خیلی خوبی داشت، ولی از این پرنده های مرغ های ماهی خارم خیلی بودن، خیلی از این ماهی ها میخوردن. و یه دهی به این فکر افتادن که آخه حیف این ماهی ها رو، اینا مرغ های اینا رو شکار کردن، مرغ های ماهی خارم، که نسل اون ماهی ها زیاد بشینه، خیلی از اینا مرغا میخورن تو دریاچه، میدونی نسل ماهی ها زیاد بشه، خودمون سید بکنیم، انسان ها زید بکنن، سید بکنن، چرا ماهی ها بکنن، به پرنده ها بخورن. بعد از یه دو سه سالی دیدن که این ماهی ها نسلشون کم شد، نه تنها زیاد نشد بلکه کم هم شد و رو به انقراض رفت. یه دو سه سال مطالعه میکنن که چی شد این ماهی ها، چرا، چه بیماری افتاده، چه اشکالی داره. بعد به این نتیجه میرسن که اون پرنده ها که از این ماهی ها میخورن، فضولاتشون که اطراف دریاچه میریخته، اونا کود گیاه های حاشیه این دریاچه هست، اون به اصطلاح بوته ها و اون علف ها، چون دیگه کود نداشتن، دیگه رشد نکردن، ماهی ها بدون غذا موندن، نسلشون کمتر شد. پس اون داره یک کار با خوردن اینا داره بیشتر از اون خدمت میکنه، غذای پرنده ها رو داره. این حالا یه مثال ها، یعنی اینا دست به دست هم دارن کار میکنن، هر کدوم حس بکنیم یه جوری اشکالی پیدا میشه. کار همه گیاه و پرنده و آب و ماهی و اینا همه دست به دست هم دارن یه کاری انجام میدن. خب میگه همه اینا هم صلاتشون رو میدونن، هم تسبیحشون. صلات که ماه پیش بحثش رو داشتیم، معنای لغویش یعنی رو به خدا کردن، ضدش بود چیز لا صدقه ولا صلا ولکن کذبه و تولا. تولا یعنی فرش کردن، صلا یعنی رو کردن. صلات ما هم وقتی نماز میکنیم یعنی به سمت خدا میریم دیگه، به او رو میکنیم، به او توجه میکنیم. صلوات هم یعنی به چیزی رو کردن، توجه کردن. خب همه اینا میدونن به چی رو بکنن. یعنی چی؟ یعنی گیج نیستن، گنگ نیستن، میدونن چی کار باید کرد. حالا رو کردن ما به خدا شناخت خداست، آخرت، انجام وظایفمونه. درخت میدونه چی کار باید بکنه، چطور اکسیژن بگیره، چطور کربن پس بده، هم میتونه صلاتش باشه هم تسبیح، یعنی هم وظیفه‌ش رو میدونه به سمت کمال رو کردن و هم تسبیحش رو میدونه. یعنی موجودات جهان میدونن چی کار باید بکنن، ببخشید، اول میدونن که به چه سمتی کدوم هدف براشون هست و بعد چی کار باید بکنه. میگه خب حالا چطور جهان هستی همه دارن برای خدا تصمیم میکنن، هر کدوم تو این نظام آفرینش، میلیون ها موجود تو دریاها هست، تو آسمان هست، تو زمین هست، حشرات، پرنده ها، انواع و اقسام هست، همه میدونن چی کار باید بکنن. تو چرا صلاتتو نمیدونی ای انسان؟ تو چرا تسبیحتو نمیدونی؟ این در واقع درسته که همه ذرات جهان شریک تو ملکی هست که شما مولوی میگه نیست، نه که میگه جمله ذرات جهان با تو میگوین چی؟ نهان ما سمیعیم و بصیریم و خوشیم، با شما نامحرمان ما ناخوش خاموشیم. یعنی ما همه سمیعیم، بصیریم، ما همه خوشیم، شما نامحرمین. نامحرمین یعنی نمیفهمید. قرآن هم میگه که همه دنیا دارن خدا رو تسبیح میکنن، ولیکن لا تفقهون تسبیح هم، شما تسبیحشون رو نمیفهمید، درک نمیکنید. یعنی همه موجودات دارن یه کاری میکنن، اون کارشون رو ما نمیفهمیم، شاید بعضی هاشو بفهمیم، رد و برق و حالا نظر علمی فهمیدن که چی کار داره میکنه، خیلی چیزها رو بشر نمیدونه. خب به نظرمون بیاستی خب همه چیز زایده، بشر رو بکشیم، مدرسه رو بکشیم، نمیدونیم اینا بالاخره یک کاری دارن میکنه. در هر حال و خداوندم میدونه اینا دارن چی کار میکنن، والله علیمون به ما یفعلون، ولله ملک السماوات والارض و الالله مسیر. لله که مقدم اومده، له انحصار میرسونه، منحصراً ملک آسمان و زمین برای خداست. یعنی نه تنها علم داره بلکه مالک هست، تنها مالک هم هست، کسی دیگه تو این جهان مالک نیست، هم مطلع هم مالک. و الالله المسیر، مسیر تو قرآن خونید ها با سین آمده، اون به معنای سیر حرکته، ولی با صاد سیرورت یعنی شدن. این دنیا داره چی میشه؟ به کجا داره میره؟ این کره زمین اول خب یک کره مذاب بود، بعد جامد شد، بعد میلیون ها سال گذشت که همش رگبار و طوفان بود، بعد یواش یواش خشکی ها از زیر آب ها سر در آورده، بعد میلیون ها سال گذشت حیات به وجود آمد، حیات خیلی ساده، فوق العاده ساده، گیاهی، یواش یواش سرخس ها مثلا آمد، آمیب ها، میلیون ها سال گذشت سلول به وجود آمد، یواش یواش پیچیده شد، پیچیده شد، ماهی ها به وجود آمدن، دوزیستان ها به وجود آمدن، بعد پرنده ها. خب آدم میگه کجا داره میره؟ آخرش که چی؟ چی میشه؟ داره چی میشه؟ میگه به سمت خدا داره میره، یعنی جهان رو به کمال داره میره، از اینجا که آغاز شده الالله المسیح، همه چی داره به نهایت کمال خودش میرسه، این پدیده ها دارن به سمت خدا حرکت میکنن، یه مقصدی دارن، به اون سمت دارن. باز تکرار میشه، علم تره، آیا نمیبینی؟ ان الله، که خداوند، یزجی سحابا، یزجی همینطور که گفتن یعنی به آرامی راندن، یکی مفهوم به آرام راندن داره، یکی سوق دادن و آرام راندن برای که یه چیزی رو مرتب آدم بکنه. شما اتاقتون مثلا جارو که میکنید این زیاد چیز بکنید گرد و خاک بلند میشه، یواش یواش این چیزا رو آشخانه رو با یه چیزی ممکنه کنار هم بدید اینا که پلو هم بیاد بعد بتونید جمعش بکنید. این میشه یوزجی، راندن به آهستگی به آرامی. آیا توجه نمی کنی که ان الله یوزجی صحابا، خداوند به آرامی ابرها رو میراند؟ یعنی همینی که آفتاب میخوره به سطح دریاها، دریاچه اقیانوسها، در اثر این گرما رطوبت یعنی آب تبخیر میکنه، این رطوبت هوا میره بالا، ناگهان هم طوفان نمیشه، یواش یواش یه حرکت آهسته ای منتقل میکنه این رطوبت ها رو از سطح دریاها و اقیانوسها. این مرحله اول. ثم یؤلف بینه، خب اینا همه ذره ذره دیگه، رطوبت های مختصر ذرات به اصطلاح رطوبتی است که از سطح دریا اومده، بعد اینا همه کنار هم میان با هم دیگه تألیف میکنه، مثل یک کتاب که شما می نویسین میگن کتاب تألیف، همتون که عرض کردم این کلمات رو دونه دونه پلو هم گذاشتین تا یه معنای پیدا کنه دیگه. تألیف کتاب جور کردن کلمات واژه هاست، خطوط صفحات تبدیل به یک کتاب میشه. قرآن هم این ذرات رطوبت رو تألیفش میکنه، این تبدیل به یه انشای میکنه، به یه مطلب، یعنی سیر اینا رو کنار هم میاد تشکیل ابر میده. خب این مرحله دوم. سوم چیکار میکنه؟ ثم یجعله رکاما، سپس اینا رو متراکم میکنه. اول به صورت ابر است که دیده نمیشه، خیلی رقیقه، بعد یواش یواش اینا متراکم میشه، توده های متراکم ابر رو تشکیل میده. این گام سوم. وقتی به این مرحله رسید، فتر الودقه یخرج من خلاله، فترا میبینی چی رو؟ ودقه، ودقه یعنی دانه های اولیه باران، اون قطرات اولیه، میبینی از لای اینها وقتی به مرحله تراکم میرسه باران آغاز میکنه به ریزش. یخرج من خلاله، از خلال، از وسط این توده های ابر اینها خارج میشن. و ینزل من السماء، خدا نازل میکنه، ینزل مضارع یعنی دائما، این سیری که تو جهان وجود داره، من السماء از آسمان، من جبال، این من تبعیضیه به اصطلاح، نه هر کوهی، یه نوع کوه، من جبال دیگه، یه من کتاب یعنی یه کتابی، نوعی کوه رو خدا از آسمان، حالا چه کوهیه؟ یه کوهی خدا از آسمان میفرسته. فیها من بردن، در اون کوه چی هست؟ نوعی سردی هست، سرما انواع داره دیگه، همه مترجمین گفتن منظور تگرگه دیگه، یه نوع چیز سر. و یصیب و بها من یشاء، اصابت میده خدا طبق یه مشیتی به بعضی جاها این رگبار، این مثلا تگرگ میرسه، و یصرفه عن من یشاء، منصرف میکنه باز طبق مشیتی، یعنی یه قاعده و قانون داره، این رگبار به جاهایی میرسه به جایی نمیرسه، مثل باران نیست که به همه جا برسه، مثلا مقطعیه در واقع. یکاد و سنا برقهی، نزدیکه که روشنایی برقش، یذهب بالابصار، چشم آدم رو ببره، یعنی آنچنان این قرش رعد و این مثلا چی میگن چیزه برق وجود داره که آدم چشمشو میخواد این شدت روشنایی، مثل این که آدمو کور بکنه، اینقدر شدیده. خب این به نظر میاد که خیلی پله پله مرحله‌ای داره این پیدایش باران رو توضیح میده، که میگه که ببینه خدا داره چیکار میکنه، ما معمولا خدا رو همینطور که جلسات پیشم عرض کردم تو کتاب ها دنبالش میگردیم، تو کتاب های فلسفی هستیم، کتاب های عرفانی هستیم. خدا میگه به آسمون نگاه کن، به باران نگاه کن. خدا داره این کار میکنه، همینطور که آیه قبلی داره هدفدار بودن و کار مثبت کردن همه اجزای جهان هستی رو داره میگه. این تو میگه نگاه بکن از جمله به این فعل و فعالاتی که داره میگذره، دائما داره تو کره زمین بارون میاد. این بارون از کجا اومده؟ بارون از سطح اقیانوس ها بلند شده، همین جوری که تبدیل به بارون نشده. آفتاب گرم خورده به دریاها، یه رطوبت های ریز ریز بخار شده رفته بالا، مثل یه کارخونه یه فعل و فعالاتی داره رو آسمان انجام میشه که شما نمیبینید. اینا اول ریز ریز کوچیک کوچیکن، بعد یواش یواش اینا پیش هم جمع میشن. خدا اینا رو به آرامی، اگر تند بود که همه چی به هم میخورد، یواش یواش اینا رو داره دست دسته میکنه، کنار هم میاره، مثل کلمات یک کتاب تألیف میشن اینا و بعد متراکم میشن. وقتی که متراکم شدن فشرده میشن، مثل اینکه چلونده بشن، قطرات باران میاد و بعد وقتی که به نهایت خودش برسه تبدیل به تگر میشه. جریان تگر که میدونه چجوریه، وقتی که این ابر متراکم در واقع این قطرات باران میاد، اگه یه توده سرد در زیر باشه، این باران که داره میاد یخ میشه. این اختلاف سطح سرد و گرم باعث ایجاد طوفان میشه. این طوفان این رو برمیگردونه، این بارونی که چیز میکنه دو مرتبه برمیگرده میاد اون توده، چون اونجا رطوبت داره. این بارانی که یخ زده دو مرتبه که تو اون توده مرطوب میره، باز کنارش بازم یخ میزنه، یعنی هی بزرگ میشه بزرگ میشه، دو مرتبه میفته. ولی چون طوفانیه تو آسمان، هی این ذرات باران هی برمیگردن، یعنی از این منطقه سرد هی میرن تو اون منطقه مرطوب، هی برمیگردن برمیگردن. یه چیزی که ریز بوده هر دفعه که میره کنارش هی رطوبت بیشتر میگیره، گنده تر میشه، گنده تر میشه، بزرگتر میشه، آخر ممکنه قد یه گردو بشه دیگه، تبدیل به تگر میشه. یه مرتبه یه حجم عظیمی تو آسمان تگر هست، مثل یه کوه ما درست نمیبینیم از پایین، ولی وقتی که آدم با هواپیما هست توده های ابر این کوه هست، دیدیم که بالا پایین هست. از پایین که ما میبینیم فکر میکنیم صاف ابر، ولی هواپیما که از تو ابر میگذره توده های عظیم ابر وجود داره که همش هم پره در واقع آب و به اصطلاح تگر گریاست. بعد میگه این طبق یک مشیتی به یه جاهایی این رگبار برخورد میکنه، سردرختی ها رو شکوفه ها اینا رو از بین میبره، به یه جاهایی نمیخوره، چون مقطعیه دیگه. تگرگ و فقط این طوفان های شدید به وجود بیاره. باران وقتی میباره یه مرتبه میبینین 1000 کیلومتر داره همزمان باران میباره، ولی تگر مقطعیه، به یه جاهایی میرسه به یه جاهایی نمیرسه. و وقتی که به مرحله تگر میرسه، تگر موقعی است که در واقع رعد و برق هم هست، آنچنان رعد و برق شدیده که انگار چشم رو میخواد از بین ببره، یعنی نور دیده رو میخواد ببره از بس نورش زیاده. تو قرآن آیات خیلی زیادی هست که به این پدیده های طبیعی اشاره میکنه. من قبل از اینکه وارد قسمت دیگه بشم یه مقداری توضیح بیشتر اینجا خدمت میدم رو همین آیه. مرحوم پدر اتفاقاً یک تو زندان یک کتابی نوشتن به نام پدیده های جبری. این کتاب رو در سال 43 نوشتن. اون موقع این موشک هایی که امریکا میفرستاد، روسیه میفرستاد، اکتشافات جدید تو فضا کرده بودن، همان میشه 40 سال پیش دیگه، یه اطلاعات خیلی جدیدی از پدیده های جبری به دست آورده بودن. این کتاب ها رو ما بیرون پیدا کردیم و بردیم براشون تو زندان. یه کتاب علمی راجع به پدیده های جبری نوشتن برای سال 3 دانشکده فنی. قبلن یه همچی درسی تو ایران داده نمیشد، فقط مثلا یه 7-8 درس تو کتاب ترمودینامیک بود راجع به این پدیده های جبری. تو زندان موفق شدن یه کتاب مثلا 500-600 صفحه‌ای با توجه به آخرین دستاوردهای علمی بشر رو پدیده های جبری بنویسه. کتاب 100 100% علمیه ولی دانشکده فنیه. این کتاب وقتی که تموم شد متوجه شدن که عجیبه که در بسیاری از سوره های قرآن وقتی از پدیدهای جبری صحبت میکنه دقیقاً مطابق همین آخرین اکتشافات علمی بشر هستش، نه اینکه قرآن خواسته باشه به ما علم جبرشناسی بگه. گفتن وقتی که راجع به ابر و باد و باران و طوفان اینا صحبت میکنه صحیحه اون چه که میگه. منجر شد که یه کتابی بنویسن به نام باد و باران در قرآن. سال فکر میکنم 45 چاپ شد این کتاب. یعنی نتایج و دستاوردی که از اون علوم جدید پیدا کرده بودن اینو عرضه کردن به قرآن و آیاتی رو که از قرآن اومده و دقیقاً همون اصولی که تازه بهش بشر رسیده توضیح میده اینا رو آوردن. از جمله مثلا این آیه رو یه فصل راجع به این آیه توضیح داده. در من متأسفانه کتاب رو اونجا نداشتم که براتون اینو میخوندم. میگن دقیقاً از نظر علمی هم این چهار مرحله است که اول یک نوع سوق دادن و رانش ابرهاست، بعدش مسئله تألیف ابرها، بعد تراکمشه، بعد قطعات اولیه بارانه. و با توجه به قسمت بعدی آیه اونتون نشون دادن که این توفانهاییست که این رعدبار رو به وجود میاره و مقدمات رعد و برق میشه. فقط توی یک کتابی من دیدم که یه جور نقل قول کرده بود و نجید 6 خط. من حالا اون عیناً این مطلب رو میخونم، این از همون کتابه. میگه در آیات مورد بحث ابرهای بلند صریحاً به کوههایی از یخ اشاره میکنند، به کوههایی از یخ اشاره میکنند و یا به تعبیر دیگر کوههایی که در آن نوعی از یخ وجود دارد، نوعی از یخ، میگه من برده. و این بسیار جالب است زیرا بعد از اختراع هواپیما و امکان پروازهای بلند که دید دانش بشر را وسعت بخشید، دانشمندان به ابرهایی متشکل و مستور از سوزنهای یخ رسیدند، یعنی سوزنی پر یخ است که درست عنوان کوههایی از یخ بر آنها صادق است. و باز هم عجیب است که یکی از دانشمندان شوروی در تشریح ابرهای رگباری طوفانی چندین بار از آنها به عنوان کوههای ابر یا کوههایی از برف یاد کرده است. این دو کتابی که در اختیارشون بود اشاره کردن، حالا مفصل تو کتاب باد و باران توضیح دادن که اونا هم دقیقاً بدون که آیه قرآن رو بشناسن اونا هم تو کتابشون نوشتن کوههای اب یا کوههایی از برف. و به این ترتیب روشن می شود که به راستی در آسمان کوههایی از یخ وجود دارد. خب این یک آیه است که در واقع پدیده هایی که منجر به بارون میشه نشون میگه که نمی بینی که خدا داره این کار می کنه. یعنی در واقع یک راه خداشناسی از طریق شناخت پدیده های جهان. یغلب الله اللیل و النهار، خدا شب و روز رو این جور داره. یغلب مضارع چیه؟ غلبه، تقلب. تقلب یعنی زیر و رو کردن دیگه، به هم زدن یه چیزی رو. وقتی شما به هم میزنید پایین رو میارید بالا، بالا رو میبرید پایین. خدا دائما داره شب و روز روش تجدید میکنه. اگه شب و روز نباشه اختلاف درجه حرارت رو میزنه، اگه اختلاف درجه حرارت نباشه باد به وجود نمیاد، باد در اثر اختلاف درجه حرارت، اگه باد نباشه این ذرات رطوبت و چیزی نیست که از اقیانوس ها بیاره تو خشکی ها پخش بکنه. پس در واقع خدا یه نیروی سینتیک، نیروی حرکتی گذاشته از طریق شب و روز که بتونه حرکتی ایجاد بشه، همه جای زمین آبیاری بشه بدون اینکه بشر دستی برده باشه. دائما خدا داره آبیاری میکنه سطح زمین و همه موجودات رو در واقع. خب بگه این سیستم اتفاقی به وجود نیمده، یه دستی هست که داره این کار میکنه. و تازه اگر این اختلاف شب و روز نبود فصول به وجود نمی آمد، فصول اگر نبود نه میوه ها بود، هیچی اصلا نبود دیگه. ما به نظرمون خیلی عادی میاد، میگیم خب دنیا هست دیگه، همه چی بوده. توجه ندیدیم که این چه پروژه‌ایه، چه برنامه، کی اینا رو ایجاد کرده. ان فی ذالک، در این موضوع لعبرتن، این لامش تأکیده، خیلی حتما عبرته، یعنی برای کی؟ لعلل ابصار، برای کسانی که چشم بصیرت داشته باشند. عبرت یعنی چی؟ معنای عبرت یعنی چی؟ بله؟ اصلا معنای لغویش یعنی چی؟
گذاشتن،
عبور، بله، یعنی متوقف نشدن، بگذارید، یعنی شما همینجوری میبینی آسمونو، عبور کن ازش، از این پی ببر که متوقف نشد در این پدیده. این همه ما داریم میبینیم، نگاه عبرت بهش نمی کنیم، از این عبور بکن، ببین که خب اینو کی ساخته، چجوری ساخته، کسی که این طرح ها داده، یعنی سرسری نگذر. عبرت کردن یعنی درسی گرفتن، عبور کردن از ظاهر اون، در این که شب و روز رو خدا داره زیر و رو میکنه و تحول ایجاد میکنه، اگه دقت بکنید، چشم بصیرت رو خرج بدید، میتونید به چیزای عبور بکنید، به حقایقی برسید. خب نتایج این تحولی که اتفاق میفته، باران و برف و پگرگ و زیر و رو شدن شب و روز، آفرینش دیگه نیست، حیات رو وجود میاد. والله خلق کل دابتن، خدا آفرید کل دابتن، دابه چیه؟ جنبنده، هرچی که می جنبه رو زمین، هرچی که تکون میخوره، تو دریاست، تو هواست، تو زمینه، یعنی تمام جنبندگان، همه رو از آب آفریده خدا. حالا از آب آفریده یعنی چی؟ شاید منظور این باشه که بخش اعظمشون آبه دیگه، با چند درصده وجود اون آبه؟ بیشتر 80-90 درصد، بله، یه رقم خیلی بالاست. هر چیزی رو ببینید موجودات آبن دیگه، یا بعضی گفتن منظور نطفه است، آب اولی، من ما این در واقع نوی آب، ولی خب همه موجودات که از نطفه نبودن، بعضی ها تکثیر سلولی پیدا میکنه. بعضی هم گفتن که منظور اینه که آب که به وجود آمد، حیات به وجود آمد، چون آب خاصیت حلال داره دیگه، امکان ترکیب رو فراهم میکنه، آب همه چی رو در خودش حل میکنه، بزرگترین حلال جهان آب دیگه، میبره تو خودش، تو اون خودش امکان ترکیب پیدا میشه. اگه آب نبود همه چی جدا جدا بود دیگه، هیچ وقت با هم میل ترکیبی نداشتن. آب مثل یه آب گوشتی درست میکنه، همه رو با هم مخلوط میکنه. بنابراین با وجود آمدن آب، حیات به وجود میاد. دفعه گذشته عرض کردم که آب در جهان هستی از طلا در کره زمین کمتره. فکر کنیم آب خیلی همه جا هست، نسبت آب در جهان هستی از نسبت طلا در کره زمین خیلی کمتره، انقدر چیز نایابیه تو جهان، یک گوهره. به خاطر همینم چون آب هست، حیات به وجود آمده. خب موجوداتی که آفریده شدن سه دسته هستن، فمن هم من یمشی علا بطنی، بعضی ها رو شکم را میرن، یعنی خزنده هست، و من هم من یمشی علا رجلین، بعضی ها روی دو پا، و من هم من یمشی علا اربع، بعضی ها رو چهار. دو پا رو خیلی ها به نظرشون آمده که انسان، من به نظرم میاد که اینجا انسان نباید باشه، سلسله چیزایی در نظر بگیریم، بله، پرنده ها، بله، از نظر ترتیب حیاتی وقتی میبینیم اول در واقع ماهی ها بودن تو سطح خاک، اول خزنده ها اومدن از دریا، اول خزنده ها اومدن بیرون، بعد از خزنده ها پرنده ها به وجود آمدن، مثل توی علم طبیعت، بعد از پرنده ها یواش یواش چهار پایان به وجود آمدن. نقطه کمال چهار پایان در واقع انسانه که احتیاجی نداره که دیگه با چهار تاش، دو تا شده دست در واقع، مثل اون دایناسور آمینام شد دیدید توجه که دستاشون کوچیک دیگه، یعنی از دوتایی چهار در واقع کامل ترینشون دیگه، حالا مال ما دست و پا شده. یخلق الله ما یشاء، خدا طبق مشیتش یه حساب می آفریند. یعنی انواع دیگه هم هست، حالا پشه ها فرض کنید، حشرات دیگه، یا مثلا فرض کنید هزار پا و اینا دیگه، هزار تا پا دارن دیگه، انواع و اقسام در واقع وجود داره. این قسمت بعدی آیه تنوع رو داره مطرح میکنه، ان الله علی کل شیء قدیر، خدا روی هر چیزی یه مقداری میذاره، بر هر کار اندازه گذاره در واقع، یعنی نه از اندازه، مقدار. جهان هستی همه چیز روی نظمه. شما تو دریاها ببینید، از این پلانکتون ها شروع میشه، اونا رو باز شاید 10-20 مرحله است تا برسه به ماهی ها، اونا پلانکتون ها یه چیزای دیگر رو درست میکنن، اونا باز یه چیزای دیگه، همه دارن همدیگر رو میخورن تو دریا. تمام دریا، همه گیاهای دریا و هزاران هزار نوع موجودات، همه همدیگر دارن میخورن، ولی هیچ کدوم نسلشون بر نمیفته. این نظم رو کی گذاشته؟ دقیقا روی یک حسابه، هیچ کدوم از اون حد زیادتر نسل یک کسی یکی رو چیز نمی کنه. اگه انسان رو کره زمین به وجود نیومده بود، نسل هیچ حیوانی هم از بین نمی رن. ولی ما چون همه جا رو هی زمین ها رو تبدیل به ساختمان می کنیم، شهرسازی، دیگه جایی برای اونا نمی مونه، نسل اونا از بین می رن. آخرین آیهش، لقد انزلنا آیات مبینات، ما آیات خیلی روشنی، مبین یعنی روشن کننده ای رو فرستادیم. والله یهدی من یشاء الی صراط مستقیم، خداوند طبق مشیتی مردم رو به صراط مستقیم هدایت میکنه. مشیت هم اینه هر کسی بخواد بیاد تو صراط مستقیم دیگه. آیات خدا تو حشرات، تو حیوانات، توی انواع و اقسام موجودات، تو آسمان، تو تگرگ، توی نمیدونم حالا آیه قبلیش پرنده، رو کوه، همه اونا که دارن خدا رو تصویر میکنن دیگه. ما داریم آیاتمون و علامتامون اینطوری نشون میدیم، اینا همه انسانها رو هدایت میکنه به صراط مستقیم. خب این قسمت دوم سوره روم، آیه 48، یعنی آیات 48 تا 51، خیلی مشابه همون آیه سوره قبلی است که خوندیم. الله الذی، خدا اون کسی است که خدا رو معرفی میکنه. یرسل الرياح، یرسلو مضارع ارسال دیگه، دائما میفرستد. چی رو؟ ریح رو، یعنی خدا دائما داره باد رو جریان میده. خدا که میگه، یعنی نظام هستی که خدا آفریده دائما باد وجود داره. بادم انواع و اقسام هست، بادای از قطب هست، قطب شمال جنوب به سمت استوا که این در وسط رو هم سه بار این سیکل عوض میشه، باد دریا به سمت ساحل، ساحل به سمت دریا، کوه به سوی دشت، دشت به سوی کوه، انواع و اقسام، ده ها نوع باد در سطح زمین جریان داره که دائما دارن هم تصفیه میکنن، حرکت ایجاد میکنن، آبیاری میکنن. یه چیز اصلا فوق‌العاده این نظام باد در کره زمین. خب خداست که داره اینا رو تنظیم میکنه. این باد کارش چیه؟ فتثیر و سحابن، این سحاب رو چی کار میکنه؟ تثیر رو بله کار میکنه، حرکت میده. کلمه سوره یعنی چی؟ انقلاب. سوره یعنی انقلاب دیگه. به گاب نر چی میگن؟ سور. چرا؟ شخ میزنه، شخ میزنه، زیر و رو میکنه دیگه. گاب نر چون زمین رو شخ میزنه، زیر و رو میکنه، از زیر میاره بالا، انقلاب هم زیر و رو میکنه، طبقات مستضعف رو میاره بالا، مستکبر میاره پایین دیگه. نیست بهش میگن سوره. یعنی زیر و رو کردن، به هم زدن. باد که خدا میفرسه جریان میده، زیر و رو میکنه در واقع، اینا رو رطوبت ها رو میبره بالا، از بالا دو مرتبه تبدیل به بارون میکنه، میکنه. یه گردش ایجاد میکنه رو کره زمین. فتوثیر و سحابن، و بعد چی کار میکنه؟ فیبسط و حوف سما، خدا بست میده، گسترش میده تو آسمان، کیفه یشا، اونطوری که میخواد، یعنی طبقه مشیتی، طبقه نظامی. منظور کیفه یشا نیست که دل بخواه یه روز اینجوری یه روز اونجوری، مشیت خدا قوانینشه دیگه. اتفاقا تو اون کتاب باد و باران در قرآن، این از آیاتیست که خیلی روش مفصل چیز شده، که دقیقا نشون میده که این ترتیبیست که در علم مثل هواشناسی الان رسیدن بهش، که این مراحل رو تعلیم میدن، که انواع و اقسام ابرها هست. حالا من یادم نیست اون موقعی هاتون دبیرستان میخوندیم سیروس، بعضی ابرها میگن سیروس، بعضی ها استراتوس، بعضی ها کومولوس، ابرهای پشمکی رو در واقع، انواع و اقسام، به هر کدوم اینا یک برنامه ایست برای خودش. خدا داره اینا رو به یه ترتیبی تنظیم میکنه دیگه، بست میده این ابرها رو که برانگیخته شدن با باد طبق یک نظامی، و یجعله کسفا، بعد اینا رو به صورت کسف یعنی انبوه فراوان، تو اون آیه داشتیم رکام تراکم، ولی کسف اینجا به معنای انبوه به اصطلاح ابرهای عظیم. فتر البدغ یخرج من خلاله، اون وقت میبینی که دانه های باران یواش یواش شروع میکنه از وسطش اومد. فاذا اصاب به من یشاء من عباده، وقتی خداوند اینو اصابت میده به من یشاء من عباده، به هر کی از بندگانش که بخواد. ببینید چقدر اینجا مشیت ها تکرار میشه، مشیت ها یعنی نظامات خدا، اون چیزی که خواسته، نه اینکه خدا به بعضیا بگه به تو امسال بارون میدم یا نمیدم، خود به یک مشیتی است. مشیت خدا تنها تو کتاب فرستادن بر بندگان نیست، در آسمان هم مشیت خدا هست، به بعضی جاها میرسه. ایران مثلا فرض کنید 250 میلیمتر متوسط نزولات جبریشه، یه سالی میشه 300، یه سالی میشه 200، این جاها حدود فکر میکنم 450 تا 500، این مثلا کالیفرنیا، بعضی جاها مثلا سواحل چیز، بعضی جاهای امریکا فکر میکنم طرف های شمال واشنگتن، جنگل های ردوود اونجا ها تا 2 متر باشه، شمال هندوستان 2 متر بارندگی در طول سال هست، حالا با 250 میلیمتر خیلی کمه. یه حساب داره دیگه، حسابش دست خداست که بعضی جا بیشتر بعضی جا کمتر داره. بله، وقتی که میرسه اذا هم یستبشرون، ناگهان خوشحال میشن، یعنی همه از بارون خوشحال میشن دیگه، لااقل بعضی جاها که محرومیت دارن چون باران منشأ حیاته. و ان کانوا من قبل ان ينزل عليهم من قبله لمبلسین، گرچه قبل از اینکه این باران بیاد مایوس بودن. مبلسین میشه چی؟ یه لغت دیگه بگیم با همین ریشه خانواده باشه. مبلسین یکی نه به عربی لباس نه، نه از همین مبلس ابلیس، ابلیس چون از رحمت خدا مایوس شد بهش میگن ابلیس دیگه، ابلیس یعنی مایوس از رحمت خدا. اینجا میگه قبلا مایوس بودن، ولی بارون که میاد خوشحال میشن. حالا فنظر الى آثار رحمت الله، این آیه رو عید خوندیم یادتونه، نوروز اینا خیلی میخونه، نگاه بکن به آثار رحمت خدا، کیفه یحیی الارض بعد موتها، چطور زمین مرده رو زنده کرده، زمین سرد و افسرده و خشک زمستانی، همه جا مرده هیچ حاصلی نیست، ناگهان بهاره، همه جا رنگ و عطر و گل و گیاه و جنگل و مرتع و، یه نگاهی بکن به آثار رحمت خدا. اینجا رحمت خدا سه طریقه باران دیگه نیست، به آثار رحمت خدا نگاه بکن که کیفیتش رو نگاه بکن، نگاه بکن که چه کیفیتی است. تو قرآن داریم میگه که افلا ینظرون الی الابل، به شطور نگاه نمی کنید، کیفه خلقت، به کیفیت آفرینشش. چطور میشه که یه حیوان دو هفته سه هفته میده تو اون جای سوزان که آدم یه دو ساعت اگه بره تشنگی میمیره؟ این شطور چیکار میکنه که راه میفته از این منطقه، فرض کنید از مکه میره اون طرف عربستان، هیچ آبم بهش نمیده. چطور ما اینم عرق میریزیم دو ساعته آدم تشنگی تلف میشه؟ از کجا این آبش تامین میشه؟ حالا یکیش آبه، چطور تو اونجا که هیچکی نمیتونه بره کمی پایی که داره شطور حد گنده و نر، فقط اونی که فرو نمیده میتونه تو اون ماسه ها بره، به پاش، به هیکلش، به چشمش، که تو اون طوفان های شن چطور میتونه ابروهای چیزی فراونی که داره جلو اون میگیره. میگه به شطور نگاه نمیکنیم که این کیفیت آفرینشش تناسبش با این محیط چگونه است. حالا اینجا میگه که به کیفیت این قضایای تحولی که تو طبیعت به وجود میاد، که چطور زمستون تبدیل به بهار میشه و این شکوفایی حاصل میشه نگاه نمیکنیم. ان ذالک لمحی الموت، همین کسی که داره این کارو میکنه مردگان رو هم زنده میکنه. در واقع نتیجه گیری که میخوام بکنم اینه. چرا شک داری؟ شریک چیز بود آقای چیز بکن چیز بود کدام دانه به زمین رفت که بر نخواست؟ چرا؟ که چرا به دانه خودت شک داری؟ هر دانه ای در دل خاک رفته سبز شده دیگه. پس این استعدادی که یک دانه داره تبدیل به یک درخت میشه، تو هم یه سلول تن باشه که هست چیزی ما که از بین نمیره، همون رو دو مرتبه میشه. یه همون خدایی که این دائما داره زمستان مرده رو زنده میکنه، تو هم زنده میکنه. خب علی کل شیء قدیر، او بر هر چیز اندازه ای گذاشته، همان آسمانی همه موجودات حساب کتاب بوده. آیه آخرش هم ولئن ارسلنا ریحا فرآه مصفرا، اگر ما یک بادی میفرستادیم که نتیجهش فرآه مصفرا، زرد میدیدند طبیعت رو، یعنی باد سردی که میامد همه چی رو زرد میکرد، میخشکون، یا باد داغ و سوزانی که گیاه رو از بین میبرد، یا باد سرد، لذلو من بعدی یک برون، بعدش کافر میشده، یعنی عصبانی میشدن، ناراحت میشدن، کف میگفتن، که یعنی مثل این که همه طلبکارن، خدا داره مرتب میده. یه موقع اگه این باد یه ذره سرما و گرما چیز بشه، میگه همه کف میبرزن. در طول این مدت سالها بوده تشکرش کسی نمیکرده، ولی به محض یه تغییر بکنه همه طلب کارن از خدا. بله، خدا خودش میدونسته که خودش هم